لطفاً سه تا قهوه. خب هرگز به مغزم خطور نمی کرد که جناب منسون یه روز خودشو تو دره‌های جنوب ولز مدفون کنه.
واقعاً اینطور فکر میکنیم که اندرو مدفون شده باشه؟
بگذاریم. راجع به کنفرانس چه نظری داری اندرو؟
گمونم راه خوبی باشه که آدم در جریان پیشرفت‌های روز قرار بگیره.
در جریان پیشرفت‌های روز؟ مسئله برقراری روابط جانه.
منظور منم یه جور
برقراری. هیچ میدونی تو یه همین چند روزی که اینجام با چه آدم های متنفذی آشنا شدم. اصلا من برای همین اومدم اینجا. وقتی برگردم بهشون تلفن میکنم، باهاشون قراری میذارم که با هم گلف بازی کنیم و بعدش هم که حتما میدونی چی میشه.
راستش نه فردی.
چطور نمیدونی؟ خیلی روشنه. من همین حالا ابلاغ کار خوبی دارم، ولی هدفم یه مطب کوچیکه خوشگل توی لندنه با یه تابلوی برنجی قشنگ که روش کلمات فریدی همتون با تیتر دانشگاهی حک شده باشه. اون وقت این اشخاص برام مشتری میفرستن. این یعنی عمل متقابل. بده بستون
جالبه.
گذشت از اون، این کار کمک میکنه آدم به جاهای بالا راه پیدا کنه. اگه نکرستی ظرف یکی دو سال تو هم از اون جهنم درت اسمش بلن چی بود؟
بلنلی.
آره تو هم مریضایی رو برام به شهر میفرستی. خب حالا از خودت بگو. بگو ببینم چی کارو میکردی؟
هیچی. تو یه مطب چوبی به طور متوسط روزی 30 بیمار دارم. بیشتر معدنچی ها و خانواده هاشون.
به نظرم زیاد جالب نمیاد،
ولی من از این کار لذت میبرم.
نتیجه یک کار واقعی همیشه همینطوره.
کار واقعی؟ خیلی خوبه.
اخیراً هم بیمار جالبی داشتم، گزارشش رو برای نشریه فرستادم.
امیدوارم صورت حساب میخکوب کننده یم واسه یارو رو کرده باشی. یه نفر امروز به هم میگفت بهترین راه اقدام راجع به مسئله حق ویزیت
قهوتون قربان.
متشکرم. بذار شروع بیست.
ببخشی چیز دیگه لازم نداری؟
فعلا نه. متشکرم.
متشکرم.
قهوه اینجا مرکست. اوه راستی ساعت 7. من باید یه تلفن بزنم. ببخشید خیلی ضروریه. تا قهوه‌تون رو بخورین اومدم. ببخشید.
یه فکری هم باید برای برنامه امشب بکنم.
کریستین فریدی اصلا عوض نشده.
عجیبه اندرو، چطور اجازه میده اون با موهای روغن مالیده و لبخند جلفش اینجا بشینه و به تو فخر فروشی کنه؟
فخر فروشی؟ به من؟
قابل تحمل نیست. درست بعد از این که تو از کشف و مطالعه اون بیماری جالب صحبت میکنی، طرف برمیگرده راجع به بهترین راه اقدام درباره مسئله حق ویزیت حرف میزنه. اون حرفش که تو براش بیمار بفرستی واقعا که معرکه است اندرو. اونطوری که اون میخواست خودشو بالاتر از تو به حساب بیاره برای من قابل تحمل نیست.
فکر نمیکنم همچین رستی داشته. البته قبول میکنم که امشب خیلی خودخواه به نظر میرسید. شاید در حالت خاصی بوده. فردی یکی از خوشتوترین آدمایی که ممکنه ببینی. ما تو دانشگاه دوستای خوبی بودیم، با هم زندگی میکردیم.
شاید فکر میکرد براش مفید باشی. تو رو برای این میخواست که تو درسا بهش کمک کنی.
دست بردار کریس. چی میگی؟ جدی نمیگی؟
تو خودت جدی نمیگی اندرو؟ آدم باید کور باشه که نبینه اون چطور آدمیه.
خیلی خوب. حالا پاشو بریم یه خورده تو محوطه قدم بزنیم. فکر کنم فضای اینجا اذیتت کرد. پاشو دیگه.
همراهی و حضور مؤثر کریستین در سفر کاردیف مانع از آن شد که اندرو مجذوب وعده‌های فردی همتون شود. بازگشت به بلانلی مصادف با آغاز تابستان بود. تابستانی با گرمایی بی سابقه. کریستین برای گذراندن تعطیلات نزد خاله‌اش در بریدلینگتون رفت. درشکچی پیر توماس مبتلا به یرقان شده و اندرو ناچار بود برای عیادت از بیمارانش همه راه ها را پیاده طی کند. در این شرایط در حالی که از پشت خیابان ها میان بر می زد به نامزدش کریستین فکر می کرد. به راستی شانس خوشبختی آنها با هم تا چه اندازه بود.
بالاخره آمدید دکتر منسون. ساعت هاست منتظرتون هستم. باهات کار داشتم منسون. دکتر نشنفتی؟ میگم باهات کار دارم. دکتر مگه کری؟
چه خبره خانم پیج؟
آه بله واقعا چه خبره؟ ولی انگار من باید این سوال از شما بکنم.
خب؟
خب که خب، شاید اونقدر مردانگی داشته باشی که اینو توضیح بدی.
این چی هست؟
بیا جلوتر خوب نگاش کن.
خب این یه چکه. این پیش شما چی کار میکنه؟ من اونو توی بانک به حسابم گذاشته بودم.
این که چطور به دست من رسیده چندان مهم نیست، اما بهتره فوراً توضیح بدی چطور به نام این که این پول مال توی اونو به حسابت گذاشتی، در حالی که این پول به دکتر پیش تعلق داره و تو امینو خوب میدونی.
این پول مال منه.
مال شما؟ از کجا؟
باید توضیح بدم.
لطف بفرمایید.
بسیار خوب، همه میدونن که خانواده مورگان سالها در انتظار داشتن یه فرزند بودن.
خب؟
و 7 ماه پیش خانم مورگان بعد از 9 سال انتظار آبستن شد.
خب که چی؟
و من 2 هفته پیش به درخواست آقای مورگان برای عیادت خانومش رفتم. وضعیت اون زن طوری بود که میبایست بچه قبل از موعد به دنیا بیاد. کار بسیار مشکلی بود و من با موفقیت این کار رو انجام دادم. این چکو هم آقای مورگان هفته گذشته قبل از رفتنشون از برنلی به من داد. جالبه بدونید در جواب امتناع من در گرفتن این چک، مورگان بهم گفت این چک یک هدیه است از طرف من و خانومم، هدیه‌ای برای شخص خودت دکتر.
هدیه؟ هدیه؟ خیلی خوشم میاد، حالا هم که مورگان اینجا نیستن تا تکذیب کنن.
شما به حرف من شک دارید؟
البته که شک دارم. فکر کردی زرنگی ها؟ بیا اینجا خیال کنی میتونی کارا رو به دست خودت بگیری؟ نه دکتر عزیز، شما باید واسه دکتر پیج کار کنی، اما این نشون داد که تو چی کاره هستی. بله تو یه دزدی، یه دزد حقیر و مفلوک.
خانم پیج، یا ظرف 1 دقیقه حرفتون رو پس میگیرین و معذرت میخواین، و یا به اتهام خدشه دار کردن حیثیت از شما ادعای خسارت میکنم. ضمناً منبع خبری شما هم در دادگاه خواهد بود. برای دادگاه جالبه بدونن که ایشون چطور امور اداری بانک رو افشا میکنه. من منتظرم خانم فیج، اگر عجله نکنی ممکنه مجبور به پرداخت خسارت سنگینی بشی.
من حرفم رو پس میگیرم، متاسفم.
خوبه، حالا من یکی دو نکته رو باید به شما گوشزد کنم. اول اینکه من میدونم شما سالی 1500 لیره به خاطر کاری که من انجام میدم اینجا میگیرید، و از اون مبلغ فقط 250 لیره ناقابل به من میپردازید. شاید بد نباشه بدونید هفته قبل به تقاضای گروهی از اهالی مدیر معدن پیشنهاد کرد اسم منو در لیست دکترهای شرکت قرار بده، و شاید براتون جالب باشه بدونید که من تنها بنا به ملاحظات اخلاقی که احتمالاً برای شما قابل درک نیست این پیشنهاد رو رد کردم. حالا اونقدر از دیدن شما حالم به هم میخوره خانم پیش که تحمل ایستادن رو ندارم. شما یه ماده سگ مزفر رزل دما هستید. تنها باید گفتی بیمار، و من با یه مهلت 1 ماهه از ادامه کار در اینجا استعفا میدم. از همین حالا.
نه اینا همش دروغه. تو به لیست شرکت نزدیکم نمیتونی بشی، تو استعفا نمیدی، اخراجی، فهمیدی؟ هیچ آسیستانی تو عمرش تا حالا به من استعفا نداده. واقعا که ببین چطور گستاخانه و اهانت آمیز با من حرف میزنه، با یه زن نجیب و با شخصیت. ای اسکاتلندی بی مقدار، تو اخراجی، اخراجی، اخراج.
دکتر خبره، بلند برم، من نمیتونم بخوردم، آرامش داشته باشم.
ادوارد، این پسر منسون یه دیوونه یه نمک نشنازه، من بیرونش کردم.
این درسته دکتر مانخان؟ شما دارید میرید؟
بله دکتر.
باشه تا
چه اهمیتی داره ادوارد؟ به هر حال تو به زودی برمیگردی سر کارت.
نه من هرگز بر نمیگردم. همه شما اینو میدونی.
و به دنبال این برخورد اندرو بلا فاصله شروع به جستجو برای شغل دیگری کرد. صفحه آخر نشریه پزشکی لانست را به دقت خواند و برای هر کاری که مناسب به نظرش می رسید تقاضایی نوشت و همراه با گواهی نامه ها و در بعضی موارد که خواسته شده بود با قطعه عکس خود ارسال داشت. ولی تا پایان هفته سوم حتی یک پاسخ هم دریافت نکرد. و این در حالی بود که به مهلت یک ماهه که به بلادوین پیج برای استعفایش داده بود تنها یک هفته باقی مانده بود.
راستش دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم. موندم که واقعا مشکل کار کجاست.
موضوع پیچیده ای نیست اندرو. مشکل از این سیستم احمقانه است که به دست مخلوق خدا سرهمبندی شده. جی پی سیستم درمان عمومی انگلستان. صد ساله که این روال ادامه داره. پس کی میخواد عوض بشه نمیدونم. در هر حال مشکل تو اینجاست. بلنلی.
بلنلی؟
کار کردن توی این شهر معدنی دور افتاده میتونه سند محکومیت هر پزشک جوونی باشه.
نمیفهمم.
منظورم اینه که این روزا هیچ کس طالب دستیاری و کمک به دره‌های پرت ولز که شهرت نامیمونی هم داره نیست دوست من.
مسخره است. بند و بستای احمقانه. انگار نه انگار که خدمت به مردم مطرحه. جایی که کار در مناطق محروم باید کارنامه افتخار آفرین باشه مورد تحقیر قرار.
یادت نره دوست عزیز در انگلستان پرنسیپ بیش از هر چیزی اهمیت داره.
به هر حال من در موقعیتی هستم که حتی اگه پیشنهاد کار نسخه پیچی هم بهم بشه فورا قبول میکنم.
زیاد ناامید باش. راستش علت اصلی که خواستم ببینم این بود که امروز صبح شنیدم مؤسسه کمک های پزشکی آبرالو دنبال یه دستیار تازه میگردی.
آبرالو؟
پزشک ارشد اونجا مردیه به نام لولین. فکر میکنم آدم کارآمدی هم باشه. علاوه اونجا یکی از شهرهای همین منطقه است. بنابراین اونا نمیتونن با تقاضایی که از اینجا براشون میرسه زیاد مخالفت کنن. خب نظر چیه؟ چرا امتحان نمیکنی؟
بله البته اگه همچین چیزی باشه حتما سعی خودمو میکنم.
میدونی محسن از این که از اینجا میری واقعا متاسفم. وجود تو در اینجا وضع رو کاملا عوض کرده بود، به خصوص اون دستیار یه مرکب تو انفجار چاهای فاضلا. در حال برات آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم.
بهتره را بیفته، بارون داره تند میشه.
بریم.
در ششم سپتامبر جلسه عمومی انجمن مؤسسه کمک‌های پزشکی آبرالو برای انتخاب جانشینی به جای دکتر لسلی که اخیراً استعفا داده بود تشکیل شد. 7 نفر داوطلب کار شده بودند که اندرو مانسون یکی از آنها بود. پس از مصاحبه مقدماتی هر هفته‌ن در اتاقی منتظر اعلام نتیجه از طرف آقای اوئن سخنگوی انجمن بودند.
بسیار خوب. دکتر مانسون بله. ممکنه یه دقیقه تشریف بیارید؟
البته.
بفرمایید بنشینید. ببینید دکتر مانسون، میخوام با شما رک و صریح باشم.
خواهش میکنم.
برای انجمن چند ابهام وجود داره. در واقع انجمن به توصیه دکتر لولین قویا متمایل به یک دیگه از داوطلبان بود که از تجربه عملی قابل توجهی برخورداره.
بله.
ولی همونطور که در مصاحبم گفته شد ما خواهان اشخاص فعال و جوانیم. و علاوه باید به شما بگم انجمن به شدت تحت تأثیر دو گواهی قرار گرفت. گواهی هایی که از جانب خودتون پیگیری نشده، به همین جهت اونو از نظر ما ارزشمندتر میکنه.
گواهی؟
بله، این گواهی ها همین امروز صبح با پست به دست ما رسید. یکی از دکتر دنی فیلیپ که دارای تیتر بسیار عالی MS و دومی که ضمیمه گواهی دکتر فیلیپ بوده و به امضای دکتر پیج رسیده. انجمن قبرنم گواهی نامه زیاد دیده، ولی در این دو گواهی نامه اونقدر صمیمانه از محاسن شما یاد شده که همه رو تحت تأثیر قرار داد.
نمیدونم چی باید بگم.
فقط مشکلی وجود داره.
چه مشکلی؟
انجمن به اتفاق آرا طرفدار شماست، ولی این شغل با مسئولیتهاش کم و بیش مناسبه یه مرد متأهله. البته توجه دارید، گذشته از این حقیقت که آقایان ترجیح میدن پزشکی که خانواده های اونا رو تحت درمان قرار میده متأهل باشه، یکی از مزایای این شغل یه خونه است. یه خونه تقریبا بزرگ که چندان مناسبه یه مرد مجرد نیست. نظرتون چیه دکتر مانسون؟
راستش من نامزدی در بلنلی دارم، فقط منتظر شغل مناسبی بودم مثل این کار که بتونم ازدواج کنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. بنابراین موضوع حل شد. ضمناً آبرالو هم برای ماه اثر بی نظیر دکتر مانسون.
متشکرم آقای وین.
خب حالا اگر اجازه بدید خیلی مختصر روش کار در اینجا رو براتون تشریح کنم.
بله خواهش میکنم.
ببینید دکتر، در آبرالو 3-4 تا معدن زغال سنگ و یک کارخانه ذوب آهن وجود داره.
بله.
طبق برنامه ما کارگرا هر کدوم مبلغ مشخصی از مزدشون رو هر هفته به مؤسسه می‌پردازن و در مقابل مؤسسه خدمات درمانی لازم، یک بیمارستان کوچک خوب، جراحی‌های لازم، دارو، ابزار شکسته‌بندی و غیره رو تأمین می‌کنه.
صحیح.
نکته دیگه این که مؤسسه دکتر لولین رو به عنوان سرپزشک و جراح به علاوه 4 دستیار و همینطور یک دندانپزشک رو در اینجا در استخدام داره و به اونا حق زحمه پرداخت میکنه که بستگی به تعداد مراجعان لیست اونها داره.
بله.
فکر میکنم دکتر لسلی که قرار شما جاشو بگیرید در سال حدود 500 لیره درآمد داشت. روی هم رفته به نظر ما برنامه مناسبی. سوالی ندارید؟
از توضیحاتی که دادید متشکرم آقای اون. ظاهرن همه چیز روشن و حساب شده است.
اما آخرین موردی که باید روشن بشه اینه که شما از کی میخواید شروع کنید؟
خود شما چه نظری دارین؟
خب تا اونجایی که به انجمن مربوط میشه هرچه زودتر بهتر.
به این ترتیب من میتونم از اول هفته آینده شروع کنم.
بسیار خوب. دکتر مانسون از شما تشکر میکنم. انجمن برای شما همینطور خانم مانسون آینده در شغل جدیدتون کمال موفقیت را آرزو میکنه.
با دو کارشناس عزیزی که اینجا در استودیوی برنامه روی کرد حضور دارن. تقاضا میکنم تا خودتون رو معرفی کنید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، رضا آشفته هستم.
سلام، با عرض ادب و احترام، نرگس شادرو مقدم هستم.
بله بسیار متشکرم. زمان برنامه کوتاه و نمایش هم طولانی بود. من دیگه کمتر صحبت میکنم و میکروفون رو در اختیار شما دو عزیز میگذارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
امروز میخوایم راجع به کتاب‌های پرفروش صحبت بکنیم. خب تعریف ساده داره، کتابی که بسیار چاپ شود و بسیار خریده شود و بسیار خوانده شود کتاب پرفروش است. خب جدای از کتاب‌های مذهبی مثل قرآن و انجیل که طرفداران بسیاری داره و اهل ایمان این کتاب‌ها رو میخونن، جز کتاب های پرفروش در دنیا محسوب میشن، که یه سری کتاب ادبی هم داریم که اینها هم میتونن همچنان مردم رو جذب خودشون کنن. البته خب علاوه بر کتاب های ادبی ما یه سری کتاب های انگیزشی هم داریم که اونها هم خب به لحاظ این که مردم دنبال ثروت هستن، دنبال موفقیت هستن، اون کتاب ها رو هم میخونن. مثلا در سال 2023 کتاب معجزه شکرگزاری یکی از کتاب‌های انگیزشی هست که نوشته و منتشر شده و پرمخاطب بوده. ولی در این حال کتاب‌های ادبی هم داریم که مال سال‌های قبل بوده، ولی در سال 2023 هم همچنان جزو کتاب‌های پرفروش محسوب میشه، مثل کتاب ملت عشق اثر الیف شفاک یا کتاب سرسر تنهایی گابریل گارسیا مارکز که خب کتابی هست که جایزه نوبل هم شامل حالش شده و بعد از گذشت سالها همچنان جزء کتاب‌های پرفروش ادبی محسوب میشه. یا کتاب شازده کوچولوی آنتوان دو سنت اگزوپری که این هم یکی از کتاب‌های خلاق ادبی هست که همچنان خواننده داره. یا کتاب کیمیاگر اثر پاولو کویلو که اون هم پر مخاطب هست. یا راز داوینچی که از کتاب‌های معمایی و در این حال پر مخاطب هست.
اقتباس سینمایی هم داشتن.
بله، فیلمی هم ازش ساختن. بله. و فیلم پر هیاهویی هم هست. یا کتاب داستان دو شهر اثر چارلز دیکنز که اصلا دیگه مربوط به قرن 19 هست و جزء اولین کتابایی هست که تو مکتب رئالیسم خلق شده. کتاب مزرعه حیوانات اثر جورج اورول که این بارها حتی در کشور ما با ترجمه های متفاوت منتشر شده. حالا این کشور ما هست، مطمئنا در کشورهای دیگر هم این تنوع ترجمه از این کتاب و نش وجود داره. و کتاب به آنگاه هیچکس نمان اثر آگاتا کریستی. خب خود خانم کریستی هم رمان‌های پلیسیش و رمان‌های جناییش رمان‌های بسیار معروفی هستن و این کتابش هم جزو پرفروش ها هست. و یک کتاب هم هست به اسم باشگاه پنج صوفی ها که نوشته جی رابین شارما هست که این هم جز کتاب های پرفروش هست. من فکر میکنم کتابی که با انگیزه جذب مخاطب نوشته شده باشه، حالا این جذب مخاطب داله بر این نیست که تو عام پسند بنویسی، مثل سه سال تنهایی که پیچیدگی های خودش رو هم داره، نه، این که مخاطب بهتر بفهمه یک موضوع رو، این که مخاطب اون موضوع مسئله درونیش باشه،
دغدغش باشه،
دغدغش باشه، پرسشش باشه، مسئلهش باشه که به گونه‌ای به اون افراد بتونه کمک بکنه، اون خواننده بیشتری خواهد داشت.
بله.
و هرچه این طرح پرسشه و طرح مسئله عمومی‌تر باشه، خواننده هم بیشتر خواهد بود.
خب من میخوام مشخصا در ادامه صحبت شما به کتاب‌های پرفروش کرونین بپردازم.
بله، بالاخره اونم توی نیمه اول قرن
بیستم. بله.
کتاب دژش جزو پرفروش.
بله. دقیقاً این کتاب بله جزو پرخواننده‌ترین کتاب‌های کشور خودش بوده. اصلا خودش پرخواننده‌ترین نویسنده کشورش بوده در اون زمان. و میشه گفت که کتاب دژ بعد از کتاب مقدس پرفروش‌ترین کتاب قرن بوده. خب دکتر کرونین پزشک و نویسنده نامدار انگلیسی هست که در این داستان اومده تلاش و مبارزه خستگی ناپذیر پزشک جوانی رو مطرح کرده که تازه فارغ التحصیل شده و برای کمک به هم نوعان خودش عازم خدمت در یک نقطه دور افتاده شده. خیلی هم خوب اومده با چیره دستی این مسئله رو ترسیم کرده. ما تو این رمان با یه چهره های آشنا میشیم که خیلی زنده هستن، خیلی واقعی هستن، نمیتونیم فراموششون کنیم. و یکی از منتقدین مجله تایم در مورد این کتاب نوشته که دژ یک شورش سهمگین و جانانه هست در نهایت صمیمیت. زمان وقوع داستان هم که 70 سال پیش انگلستانه و خواننده ایرانی با این حال خیلی نکات و وقایع اون رو در سنجش با فرهنگ پزشکی کنونی حتی جامعه ما میتونه درک بکنه. یک کتاب پرفروش دیگه، یعنی یک رمان پرفروش دیگه از ایشون، ستارگان به پایین نگاه میکنن هست، سال 1935 منتشر شده و میاد باز هم بی‌عدالتی های مختلف در یک جامعه معدن زغال سنگ انگلیسی رو شرح میده. یک نسخه سینمایی هم ازش منتشر شده سال 1940 و دوتا هم اقتباس تلویزیونی داره، یه دونه ایتالیایی هست سال 1971 و یه دونه هم بریتانیایی 1975. داستان این رمان در یک شهر معدنی در ساحل نورس امبرلند میگذره، دقیقا میشه گفت که نزدیک نیوکاسل و یک محل تخیلی رو در واقع در نظر گرفته در اون محدوده و میاد به عنوان یک بازرس پزشکی معادن در دره‌های ولز جنوبی وارد این داستان میشه. این داستان قبل از جنگ جهانی اول شروع میشه و تا دهه 1930 رو شامل میشه، یعنی حرکت میکنه در طول زمان، مشاغل مختلف چند نفر رو نشون میده. یک پسر معدنچی که میخواد از مردمش دفاع سیاسی کنه، یه معدنچی که تاجر میشه، پسر صاحب معدن که در تعارض با اون هست و مسائل مختلفی که حالا براشون پیش میاد. فکر نمی‌کنم زمان اجازه بده من بتونم بیشتر از این در مورد هر داستان صحبت کنم، اینکه فقط در مورد شخصیت‌ها میگم و اینکه کلیت داستان چی هست. نه. یه رمان دیگه داره به اسم قلعه کلاهک، مال سال 1931 هست. داستان در سال 1879 باز هم در یک شهر خیالی به نام لیونفورد اتفاق میفته و داستان حول محور شخصیت‌های زیادی هست، داستان‌های فرعی زیادی داره ولی همه‌شون مربوط میشن به زندگی جیمز برودی، که این جیمز برودی خودش یک، حالا اصطلاحاً میگن کلاهگر یا مثلا بگیم کلاه ساز، حالا نمیدونم در فارسی چی میشه معادلش گفت، کلاه فروش یا کلاه ساز یا همچی چیزی، که یک خودشیفتگی داشته و یک ظلمی نسبت به خانوادش اعمال میکرده که این همین خودشیفتگی و ظلم به مرور باعث نابودی خودش میشه. این کتاب هم سال 1942 تبدیل به یک فیلم موفق شده. حالا بخوام در موردش بگم خیلی طولانی میشه، ازش میگذرم بریم به قسمت بعدی. کتاب بعدی کلیدهای پادشاهی هست، باز هم یک رمانی هست با اسم انگلیسی The Keys of the Kingdom، سال 1941 منتشر شده که از این هم یک فیلم ساختن. این فیلم 6 دهه رو در بر میگیره. داستان پدر فرانسیس تیشولم هست، یک کشیش کاتولیک اسکاتلندی غیر متعارف که تلاش میکنه برای ایجاد یک مأموریت در چین. و باز دوباره از خلاصه کتاب بگذاریم بریم سراغ کتاب بعدی، رمان سبز، سال 1944 منتشر شده، سالهای شکلگیری یک یتیم ایرلندی به اسم رابرت شانون رو نشون میده که برای زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ ظالمش به اسکاتلند فرستاده شده و جالبه که یک کودک درونگرا هست این رابرت و به پدر بزرگ سرکش خودش دلبستگی پیدا میکنه. پدر بزرگش هم که یه آدم خشنی بوده با روش‌های خودش، این جوان رو از پوستش میکشه بیرون و ماجراهای متنوعی براشون پیش میاد که این داستان به مدت 17 هفته پرفروش‌ترین کتاب داستانی نیویورک تایمز بوده در سال 1945. از سه بخش هم تشکیل شده و سال 1946 هم فیلم شده و اکران شده و یک فیلم خیلی محبوبی هم بوده.
بسیار ممنونم از حضورتون در این برنامه. از همراهی شما با برنامه رویکرد خوشحالیم و امیدواریم تا فردا هم شنونده این برنامه باشید. خدا نگهدار.